و در هر مکانی همراه رادیوی شما.
الهی هرچی حس خوب خدای مهربون براتون مقدر بکنه. دلتون شاد، لحظه هاتون آرام، وجودتون سلامت و زندگیتون پر از محبت باشه و روز زیبایی در کنار خانواده داشته باشید. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
بس مبارک بابت چوفر همای اول کارها به نام خدای. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید در آخرین روز از آخرین ماه تابستان 1401. با کمال افتخار در خدمتون هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد، بسته پروپیمانی که همکاران بنده براتون تهیه کردن. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شنوایی شما بزرگواران خواهد شد لذت ببرید. در خدمت شما هستیم با کمال افتخار. قبل از هر چیز، راه‌های ارتباطی شما با برنامه خودتون رویداد رو خدمتتون عرض می‌کنم. از این طریق میتونید با همکاران بنده در ارتباط باشید و در کیفیت برنامه خودتون مثمر ثمر باشید. 301035 شماره پیامکی ماست، از این طریق با ما در ارتباط باشید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162، سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هست. خصوصا سر بزنید به بخش سوژه، از شما پیگیری از ما و هر گونه سوژه و پیشنهادی که برای برنامه‌های ما دارید اونجا برامون بگذارید و همکاران بنده قطعا مورد استفاده قرار خواهند داد. تلفن گویای 27861035 هم همراه شماست و در نهایت بهتون توصیه میکنم که برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از بخش‌های مختلف این برنامه کاربردی میتونید استفاده کنید، از جمله شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق تلفن‌های هوشمند همراه. اما بریم ببینیم که در مجله رویداد امروز همکاران بنده براتون چه موضوعاتی رو تدارک دیدند. به مناسبت روز صنعت دفاعی بازخوانی خواهیم کرد ظرفیت‌های دفاعی کشور و مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملی و بازدارندگی ایران. ضرورت ساماندهی وضع شرکت‌های دولتی و انتصابات مدیران. مهمترین مسائل و مشکلات صنعت داروسازی کشور و داروخانه‌ها. بسترهای افزایش سرمایه گذاری در بندر چابهار و همچنین شروع مأموریت سفیر دولت امارات طی روزهای آینده در تهران. ساعت 12:05 و در خدمت شما هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد در 31 مرداد ماه 1401. بریم سراغ اولین بخش برنامه امروزمون در خصوص ضرورت ساماندهی وضع شرکت‌های دولتی و انتصابات مدیران. میخوام صحبت بکنم با آقای علی سعدوندی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، لطف کردن و پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. اگر صدای بنده رو دارن خدمتشون سلام و روز بخیر عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای سعدوندی. همونطور که میدونیم خب اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تا حدود زیادی اقتصاد دولتی، هرچند که حالا در قانون اساسی به بخشای خصوصی و تعاونی هم وزنی داده شده، ولی همچنان و بار اصلی اقتصاد بر دوش شرکت‌های دولتیه. حضرت عالی به عنوان یک کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص ساماندهی وضع شرکت‌های دولتی و اینکه انتصابات مدیران در هیئت مدیره های این شرکت‌ها چگونه باید باشه، چه برای شنوندگان ما دارید؟
احسنت بر شما، موضوع بسیار مهمی هست. به نظر من از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور ساماندهی شرکت‌های دولتی است. نقش شرکت‌های دولتی در حال حاضر به مراتب مهمتر هست تا خود دولت در اقتصاد، و اتفاقا این یکی از مسائل در واقع جدی اقتصاد کشور هست. یعنی اگر دولت رو ما به عنوان در واقع نقش حاکمیتی دولت رو ما مهم بدانیم، شرکت های دولتی تشکیل می شوند که این نقش حاکمیتی تضعیف بشود، یا اینکه در بسیاری از اوقات این نقش حاکمیتی دور بخورد. به این دلیل هست که بسیاری از شرکت‌های دولتی به وجود آمدند.
بله.
هرچند که برخی از شرکت‌های دولتی اصلا نقش شرکت ندارند و در واقع مسئولیت حاکمیتی دولت رو پذیرا شده‌اند. من نمی‌خوام انکار کنم این قضیه رو، ولی به صورت اصولی شاید 90% شرکت‌های دولتی وقتی شرکت دولتی به وجود میاد، هدف این هست که قانون رو دور بزنه، هدف این هست که نظارت کمتر باشه، هدف این هست که بودجه نویسی در اختیار خودشون باشه، بودجه ریزی در اختیار خودشون باشه، منابع و مصارف رو به اختیار خودشون در واقع برنامه ریزی کنند. و ملاحظه فرمودید که هرچه این روند ادامه پیدا کرده، وضعیت اعمال حاکمیت در اقتصاد کشور متاسفانه تضعیف شده. این یک نکته بسیار مهمه. پس ساختار کلی شرکت‌های دولتی و نه فقط شرکت‌های دولتی، بلکه شرکت نهادها، شرکت هایی که در واقع نقش در واقع شرکت های خصولتی یا حتی شرکت های خصوصی انحصاری، این سه بخش هستند که یعنی این سه گروه هستند که در یک تعاملی با هم دیگه، در یک اتحادی با هم دیگه، متاسفانه اقتصاد ایران رو تبدیل به یک اقتصاد رانتی و انحصاری کردند. در حالی که باید دولت سعی کنه اولا نقش حاکمیتی خودش رو افزایش بده، منظورم دولت مرکزی است.
بله.
و در ثانی دولت باید سعی کنه که محیط رو آماده کنه برای اینکه بخش خصوصی واقعی رقابتی رشد پیدا کنه و گسترش پیدا کنه.
بله.
در این مورد اگر بخوایم ساماندهی کنیم شرکت‌های دولتی و خصولتی و شرکت‌های مثلا نهادها و بنیادها و اینها رو، مهمترین مسئله روی انتصاب مدیران هست، مسئله حاکمیت شرکتی هست. و متاسفانه در این زمینه شاید به عمد شاید به غیر عمد متاسفانه کاستی های زیادی رو ما مشاهده کردیم، حتی فعل های خیلی جدی رو مشاهده کردیم.
درست.
من مثالی میزنم خدمت شما، مجلس فعلی و دولت فعلی با این شعار روی کار اومدن که شفافیت رو افزایش بدهند. آیا نمی شود که ما یک سامانه ای داشته باشیم که تجربه مدیران دولتی، پیشینه مدیران دولتی، پیشینه اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی در این سامانه قرار بگیره که همه آگاه باشند؟ من حتی در زمان انتخابات خدمت کاندیداهای محترم اون زمان پیشنهادی داشتم که حتی معدل دیپلم افرادی که قرار هست منصوب بشوند به عنوان اعضای هیئت مدیره دولت ذکر بشوند. چه اشکالی داره ما بدونیم مثلا فردی، حالا برفرض هم حتی معدل دیپلم پایینی داشته باشه، فردی در گذشته مثلا پیشینه تحصیلی مناسبی نداشته ولی اکنون مدیر موفقیه. اما اگر این قضیه اتفاق بیفته، یعنی اگر شما شفافیت در انتصابات شکل بگیره، نظارت عمومی خواهیم داشت و نظارت عمومی در کنار سوتزنی یا حمایت از سوتزنان بسیار مؤثرتر از هر نوع نظارت دیگری است برای جلوگیری از مفاسد و تخلفات مالی و اقتصادی که شما ملاحظه می‌فرمایید که متأسفانه نقل مجالس هست و هر روز متأسفانه یک مورد جدیدی کشف می‌شود.
بله آقای سلوندی عزیز، نکته جالبی رو اشاره کردی، این سوتزنی یا ویسل بلوینگ و این سوتزنها یا ویسل بلوورها که طی سالهای اخیر در کشورهای توسعه یافتم خیلی نقش پررنگی پیدا کردن. به نظرتون آیا اینها رو ما باید از خود نهادهای دولتی توقع داشته باشیم که همدیگر رو نظارت بکنن و سوت بزنن، یا معتقد هستین که ویسل بلوینگ کار نهادهای جامعه مدنیه مثل رسانه‌ها یا حتی مردم عادی؟ به نظرتون فعالیت و کار ویژه سوتزنی رو بعد از چه کسانی توقع داشته باشیم؟
بله، ببینید این سوتزنی یک مفهوم خاصه، دقت می‌فرمایید. ببینید نظارت همیشه باید دولت نظارت داشته باشه، ولی در دنیا به تجربه دریافتند که در بسیاری مواقع نظارت دولتی جا میماند به دلایل متعدد. به طور مشخص بنده به عنوان استاد بانکداری عرض می‌کنم خدمتتون که سالیان سال هست مقرراتی در زمینه مقررات خیلی سفت و سختی در زمینه نظارت بانکی در دنیا در حال اجرا هست. امیدوارم یک روزی ما شروع بکنیم حداقل، چون ما حتی نظارت بانکی رو حتی شروع هم نکردیم تا امروز. دقیق می‌فهمید؟ حالا یک نظارت بسیار جدی حاکمیتی و دولتی در دنیا بر روی نظام بانکی هست، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدند که تا وقتی که کل مردم نظارت نکنند اون نظارت دولتی و نظارت مرکزی موفق نخواهد.
درسته.
پس علاوه بر نظارت متمرکز ما احتیاج به یک نظام نظارتی غیر متمرکز داریم.
بله.
یک نظام نظارتی باز داریم که این نظام نظارتی هر جایی که تخلفی رو مشاهده کرد انگیزه ما ایجاد کنیم که افراد بیان این تخلف رو اعلام کنن، این تخلف رو افشا کنن. خب چگونه ممکنه ما انگیزه ایجاد بشه؟ به دو صورت که معمولا قوانینی در کشورهای پیشرفته، شاید بدون استثنا در همه کشورهای پیشرفته این قوانین مصوب شده و متاسفانه در مجلس گذشته قانون حمایت از سوتزنان متاسفانه رد شد.
عجب.
و در مجلس فعلی هم تا امروز این قانون به صحنه مجلس نیامده. دقیق می‌فهمم در تمام کشورهای پیشرفته حمایت از سوتزنان مورد توجه قرار می‌گیره. به چه صورت؟ به این صورت که سوتزن در واقع تحت حمایت قانون قرار می‌گیره.
درسته.
حتی اگر سوتزن تخلف کرده باشه، در بسیاری از مواقع این که شما میبینید در شهرهایی که مثلا 30 سال پیش این شهرها مملو از گانگسترها بوده، مملو از خلافکاران بوده و امروز شهرهای بسیار امن و ایمنی هستند، دلیل عمده همین قانون حمایت از سوتزنان هست. چرا؟ برای اینکه از خود افرادی که در مشارکت دارند در فساد، از همون افراد در واقع انگیزه پیدا میکنند، یعنی از داخل گروه انگیزه پیدا میکنند توسط در واقع این قانون حمایت از سوتزنان انگیزه پیدا میکنن که بیان این در واقع خلافکاری ها رو لو بدهن و افشا بکنن. چگونه؟ عرض کردم یکی حمایت قانونی از این افراد و دیگری این هست که یک مقداری در واقع پاداش نقدی به این افراد پرداخت میشود. مثلا به عنوان مثال در ایالات متحده یه چیزی بین 10-30% عواید حاصل از اون در واقع کشف اون فساد در اختیار این افراد قرار میگیره.
بله. آقای سعدوندی عزیز، یه اشاره هم به شرکت‌های خصولتی کردید که چند سالی هست به هر حال این عنوان در جامعه ما باب شده. به نظرتون آیا پیدایی شرکت‌های خصولتی نتیجه در حقیقت اجرای ناکارآمد سیاست‌های کلانی مثل سیاست‌های کلی اصل 44 بود؟
بله قطعاً همین هست. اصل 44 در واقع اصلاحیه که ما در بر اصل 44 حدود شاید 10-12 سال پیش بود در واقع تصویب کردیم، بسیار قانون مدرنی هست. دقیق می‌فرمایید. بله. متأسفانه تا امروز به اجرا در نیامده. و اگر اون اصلاحیه به اجرا در بیاد، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. سال گذشته اتفاقا در راستای همین در واقع اجرای اصل 44، سال گذشته ما شعار سال رو تحت عنوان مانع زدایی در نظر گرفتیم که به نظر من شعار بسیار ارزشمندی بود و به نظر من هنوز کار تمام نشده.
بله.
ما باید بریم به سمت مانع زدایی، ما باید بریم به سمت اینکه اجازه بدیم افراد عادی جامعه جرأت بکنند وارد فعالیت اقتصادی بشوند. الان گریزان هستند افراد، بخش خصوصی، منظور افراد منظور خانواده ها، وقتی میگیم بخش خصوصی یعنی مردم، یعنی افراد، یعنی خانوارها، یعنی جوانان. ما باید اینها رو تشویق کنیم که وارد فعالیت اقتصادی بشوند.
درسته.
ولی نگرانی های بسیار جدی و عمده ای دارن. خب یکیش مجوزها هست. به راحتی اگر مثلا بنیاد فلان یا دولت بنا داشته باشه فلان شرکت رو تأسیس کنه،
بله،
به سرعت میتونه این کار رو انجام بده. حتی قانون میتونه براش تهیه کنه، حتی قانون میتونه مجلس ببره. ولی بخش خصوصی وقتی بنا هست که مثلا یک شرکت کوچکی رو به وجود بیاره، یک استارتاپی رو به وجود بیاره، از هفخان رستن باید رد بشه.
درست.
دقیقا میفهمه. تا وقتی اینها اصلاح نشه، این رقابت بسیار نابرابری هست. که اصلا افراد عادی جامعه حتی اگر دور هم جمع شوند نمیتوانند وارد بازار رقابتی بشوند. من دو مثال خیلی کوتاه خدمت شما عرض میکنم. یکی بانک هست. در دنیا بخش تعاونی وارد فعالیت بانکی میشه، مثلا در ایالات متحده تحت عنوان کردیت یونین.
بله.
یا مثلا تعاونی های اعتبار شناخته میشن، در کشورهای دیگه تحت عنوان تعاونی اعتبار شناخته میشن. یعنی یک سری افراد دور هم جمع شدن، یک بانک رو به وجود آوردن. آیا در ایران ممکنه که افراد عادی جامعه به عنوان مثال معلمان با هم مجتمع بشوند و یک مثلا نهاد مالی به وجود بیاورند؟
درست.
خیلی بعیده، مگر اینکه به اسم معلمان به وجود بیاورند. ولی معلمان خودشون به تنهایی نمیتونن وارد فعالیت اقتصادی بشوند. دقت می‌فرمایید. خب اینها باید اصلاح بشه. الان نظام بانکی ما در اختیار چه کسانی؟ بانک‌هایی که شرکت دولتی هستند، بانک‌هایی که شرکت‌های خصولتی هستند و بانک‌هایی که در اختیار افراد قدرتمند خصوصی هستند.
بله.
افراد عادی جامعه، حتی ثروتمندان عادی جامعه اصلاً ورودی به این فعالیت‌ها ندارند. مثال دیگر شرکت‌های هواپیمایی در ایران.
درست.
ما شرکت‌های هواپیمایی دولتی داریم، شرکت‌های هواپیمایی بنیادها رو داریم و شرکت‌های هواپیمایی خصوصی که اون افراد خصوصی از ارتباطات ویژه برخوردار هستن.
بله.
این 70-80 درصد اقتصاد ما که در اختیار شرکت‌های دولتی، خصولتی و انحصاری خصوصی هست، این باید ساختار شکسته بشه. نقش حاکمیتی دولت باید به شدت تقویت بشه.
بسیار.
از اون طرف بخش خصوصی باید تقویت بشه.
آقای سعدوندی عزیز، بسیار فخیم و استوار سخن گفتید. بسیار بسیار متشکرم از اینکه با شما هم صحبت بودم. افتخار کردم. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از زحمتی که کشیدید و وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب گفتگوی مفصل بنده با آقای علی سعدوندی رو شنیدید از تحلیلگران مسائل اقتصادی در خصوص ساماندهی وضع شرکت‌های دولتی.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شده حکم آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک کوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف می‌کنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه‌های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو.ir مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که در این تبلیغ شنیدید، سوژه شما پیگیری از ما میتونید به تارنمای رادیو گفتگو سر بزنید به نشانی www.radiogoftogu.ir. در این بخشی که همکارانم براتون در نظر گرفتن، یعنی بخش سوژه از شما پیگیری از ما، هر سوژه، هر نقطه نظر، هر پیشنهادی که در خصوص برنامه‌های ما داری که دوست داری طرح بشه در برنامه‌های ما، چه رویداد، چه بدون خط خوردگی و چه سایر برنامه‌های شبکه، میتونید برای همکاران بنده بگذارید و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این گونه شما در برنامه خودتون مشارکت خواهید کرد و موجب افتخار ما خواهد بود. خب بریم سراغ موضوع بعدی برنامه. میخوایم با شما صحبت بکنیم در خصوص مهمترین مسائل و مشکلات صنعت داروسازی کشور و داروخانه ها، مشکلی که قطعا مبتلا به بسیاری از مردم ما هست، به خاطر اینکه طی ماهای اخیر با کمبود دارو در برخی داروخانه ها مواجه شدن مردم. میخوام صحبت بکنم با آقای فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان دارویی کشور، لطف کردن و وقتشون رو در اختیار رویداد قرار دادن. اگر صدای بنده رو دارن سلام میکنم به ایشون و روز بخیر عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
متشکرم آقای اختراعی عزیز. خب چند سباهی است که باز دوباره میشنویم که وضعیت دارو در کشور وضعیت نابسامانی است. در داروخانه ها مردم با کمبود برخی اقلام دارویی مواجه هستند، حتی داروخانه های دولتی ممکن اینها را نداشته باشند. بفرمایید که مشکل کار کجاست؟ آیا مسئله توزیع، آیا تحریم هاست و نرسیدن دارو؟ این سرنخ را اگر که ما دنبال بکنیم به کجا میرسیم آقای اختراعی؟
بله، ببینید، در ارتباط با مقوله تحریم و اینها، من یه مطلبی رو از نگاه کارشناسانه خدمت شما عرض بکنم. صنعت داروی ما خودکفاتر از اونه که تحریم ها بتونن به اصطلاح مزاحمت جدی براش فراهم بکنن. حالا یک مقوله های خاصی مثل کرونا و اینها ممکنه رخ بده و دارو و یا واکسن در دنیا دچار کمبودهایی بشه، برای کشورهای مثل ما خب مسئله جدیتر میتونست باشه که به حمدالله اینا هم حل شد با توجه به توان ملی. بنابراین ما از نوعی تحریم هیچ وقت تهدید جدی در دهه اخیر نداشتیم و نخواهیم داشت. صنعت دارو صنعت بسیار قوی هستش، اما کمبودها علت اساسیش عدم برنامه‌ریزی صحیح در نظام داروی کشور به نظر بنده، به علاوه خب طرح جدید دارویاری هم متاسفانه آنچنان که لازم بود با مشاوره با صاحبان صنعت و یا حتی بالادستی ها در مجلس کمیسیون بهداری با هیچ جا کار به اون شکل کارشناسی پیش نرفت. خب این طرحی رو ارائه کردن، ما امیدواریم که طرح موفق باشه، منتها قیمت هایی رو که به ارکان دارویی هم تولید کننده ها و هم به خصوص جدیدن هفته گذشته به مواد مؤثره دارویی دادن، قیمت‌های بسیار غیر کارشناسانه ای و خطر کمبود رو به نظر بنده جدی میکنه، مگر اینکه انشالله اعتراضاتی که شده مورد توجه قرار بگیره. حالا اگر خواستید در این حوزه من بیشتر توضیح
بدم. بله، این هم جزء سوالات من بود آقای اختراعی. میشه مقدار در مورد طرح دارویی و انتقادی که به این طرح دارید و گفتید که به هر حال طرحی که درست اجرا نشده برای شهروندگان ما بفرمایید، البته با رعایت اختصار و ایجاز؟
بله، ببینید، مهمترین مسئله این طرح اینه که هزینه‌های بسیار سنگینی تو این طرح تحمیل میشه به بودجه‌های عمومی کشور برای اینکه بتونن قیمت رو برای مردم ان شاءالله ثابت نگه دارن.
یعنی به بیمه‌ها تحمیل میشه.
توسعه این هزینه‌ها که برآورد ما حداقل 170 هزار میلیارد تومانه در بیاد. خب کل بازار دارو در دو سال گذشته از 40 هزار میلیارد تومان با افزایش قیمت دارو به نزدیک 70 هزار میلیارد تومان بود. خب این یک دفعه 170 هزار میلیارد تومان اضافه به این بازار میشه. ما چی و بابت چی داریم جابجا میکنیم؟ این رو بایستی طراحان این طرح جوابش رو بدن و من بعید میدونم سازمان برنامه بودجه از عهده این بودجه به خوبی بر بیاد. بنابراین اساس این طرح یه مقداری نگرانی برای ما از دید کارشناسی وجود داره، اما انشالله تعالی که دولت دستش بازتر باشه و بتونه از عهده این مهم که مهمترین مسئله است بر بیاد. اما با پشت خط رو که نگاه بکنید، سازمان غذا و دارو طبق قانون اجازه قیمت دادن به مواد مؤثره دارویی، یعنی یه پله پایین‌تر از داروی تموم شده رو نداشت، ولی خب قیمت دادن. به حدود نزدیک 100 قلم مواد موثره قیمت دادن که باقی رو هم گفتن میدید. این قیمت ها حتی طبق اون قانونی که برای دارو نوشته شده بایستی بر اساس قیمت تمام شده تعیین بشه که اصلا این اتفاق نیفتاد. اصلا قیمت تمام شده ای نگرفتن از تولید کننده ها یا از ما سندیکا مشاوره ای صورت نگرفت. یا حتی بیان بگن بخشی از قیمت دارو که 30-70% متعارف بسته به نوع دارو و دوزیج دارو که اونم نیست، یعنی اون منطق رو هم رعایت نمیکنه. یا حتی قیمت های رفرانس بین المللی که اون منطق رو هم نداره. بنابراین کار کاملا غیر کارشناسانه ایه و موجب شده که اقلام زیادی از مواد موثره دارویی از توجیه پذیری خارج بشه و تولید نمیشه. وقتی تولید نشن اینا باید از خارج بیان با قیمت بسیار بالاتر، ارزوری بسیار سنگین تر و متاسفانه عوارضش انتهای خط گریبان بیمه ها و مردم رو میگیره. بنابراین من امیدوارم که کارشناسان محترم سازمان غذا و دارو و کمیسیون قیمت گذاری سریعاً نسبت به قیمت گذاری که کردن اونم با تأخیر بسیار زیاد تجدید نظر بکنن، چون هفته گذشته تازه قیمت مواد موثره دارویی رو اعلام کردن، اونم بخشش رو که بخشی هم باید دارن. از تقریبا یک ماه خورده که از این طرح گذشته یا نزدیک دو ماه که گذشته. بنابراین این تعلل که نوعی به اصطلاح به نظر من صدمه سنگینه به همین طرح دارویی و این عدم کارشناسی قیمت گذاری عوارض بدی رو داره که موجب کمبود تولید خواهد شد. خب تولید هم کم بشه اینطوری نیست بلافاصله بتونن واردات کنن، میشه کمبود در بازار و حتی بلافاصله هم وارد کنن اعداد بسیار نجومی تری رو باید بدن، میشه افزایش قیمت. چون برای قیمت داری وارداتی دیگه من خدمت شما عرض بکنم کمیسیونی نیست، بر اساس همون فاکتور قیمت رو اعلام میکنن میدن، یعنی تحقیقت نامعلومه. درست. از این مدل برنامه ریزی ضعیفی که انجام شده.
آقای اختراع، این طرح پخت و پز مجلس شورای اسلامی بوده یا لایحه دولت بوده؟
نخه، پخت و پز سازمان غذا و دارو بوده.
سازمان غذا.
و به نوعی به نظر من تحمیل شده هم به دولت و هم به مجلس. در یک جلسه خیلی اضطراری فوری از این تاییدی گرفتیم و اون نگرفتیم، اونم راضی کردیم اینم نکردیم. جمعه شب اعلام شد و عرض بزرگ که همه ما هم حالا دیگه به خط شدیم که بودویم که این طرح خدای نکرده صدماتی به کشور وارد نکنه. من امیدوارم که انشالله ما بتونیم جبران بکنیم و این طرح به خوبی بره جلو، ولی خب نگرانی هایی وجود داره که عرض کرد.
از سندیکای شما استمزاجی نشده بود در خصوص این طرح؟
مطلقا. اصلا من خدمت شما بگم اساس دارو مواد بیستازهای دارو هستن، یعنی مواد موثره دارو، بسته‌بندی دارو و مواد جانبی دارو که ما هستیم.
درست.
سندیکای داروسازی در واقع نقش فرمولاسیون و بسته‌بندی رو داره از این مواد.
درسته.
خب به دلیل اینکه ما حوزه نقدمون بالاست اصلا ما رو به مشارکت نمیگیرن، جلسه نمیذارن. حتی ما اعتراضات کردیم به نهادهای مختلف قانون‌گذاری، نه توجهی تا حالا نشده. البته ما انشالله این قضیه رو اصلاح خواهیم کرد از طرف خودمون. از اون برم امیدوارم که بالاخره یه مقداری از این لجبازی بیان بیرون. اصلا نه مشاوری با ما داشتن، حتی مشاوری با مجلس هم نداشتن. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تاریخ و شهریاری سریع هم فرمودن که هیچ مشاوری با ما نشده و در رو یه دفعه اعلام کرد.
عجب، بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شفافتون. آقای اختراعی عزیز، اگر نکته ندارید با شما خداحافظی میکنم.
محبت دارین، خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. خب صحبت‌های آقای فرامرز اختراعی رو شنیدیم، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان دارویی، در خصوص طرح دارویاری و بیم و امیدهایی که در خصوص این طرح وجود داره. ما هم امیدواریم که خیلی خوب و در کمال موفقیت اجرا بشه با همکاری و تعاطی همه مسئولان زیربط. خب شنوندگان عزیز، اجازه بخوام یک بار دیگه مجاری ارتباطی شما با برنامه خودتون رویداد رو خدمتون عرض بکنم. شماره پیامکی ما رو که دیگه کاملا میشناسید 30,000-1035 هست. از این طریق میتونید پیامک بدید و قطعا همونطوری که در برنامه‌های قبلی هم بهتون اثبات کردیم، پیامک‌های شما گاهن خوانده خواهد شد و حتما در روند برنامه‌های ما مثمر ثمر خواهد بود و جهت ارتقای کیفیت برنامه‌های ما که برنامه خود شماست میتونه بسیار بسیار مفید باشه. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همکاران روابط عمومی در خدمت شما هستند و شنونده حرفا و دغدغه‌های شما. تارنمای رادیو گفتگو رو فراموش نکنید.